بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 258. تردیدی نیست آنکه رسیدن به قدرت و حکومت را آرزوی زندگیش قرار داده است نمیتواند انسان حق پرستی باشد و طبعا برای رسیدن به این آرزو از هر راه و روشی بهره میبرد و به راستی که علم سیاست و حکومت به قول ماکیاول همان علم رزالت و شرارت و شیطنت است و آنکه عاشق قدرت است اگر بخواهد به راه و روشهای انسانی و اخلاقی بیندیشد احمق است و البته چون این کسی وجود ندارد و آنکه این کار است و دم از اخلاق انسانیت میزند ریاکار است که البته همه اهالی قدرت چنین هستند، خاصه در جهان دموکراسی ها که قرار است به واسطه رأی مردم این قدرت حاصل آید و لذا در عصر دموکراسی شاهد پیدایش غایت مکر و شیطنت و فریبکاری در میان اهالی سیاست هستیم که در عصر قدیم چنین نبود و برای رسیدن به حکومت قدرت و زور کافی بود، ولی امروزه چنین نیست. ولذا در عهد کهن گاه شاهد پیدایش سلطانی عادل و صادق و خداپرست بودیم، مثل پادشاهان ایران باستان که اکثرا حکیم و عادل بودند، که کوروش یکی از مشهورترینشان است که بیانیه ی حقوق بشر از او به یادگار مانده است. 259. ولذا دموکراسی هیچ محل اعرابی از صداقت و شرافت و اخلاق و عدالت و حق پرستی برای اهالی سیاست و حکومت باقی نگذاشته است. دموکراسی ذاتاً مکار و فریبنده و بازیگر است و به راستی بایستی آن را یکی از محصولات عصر ارتباطات مدرن و خاص سینما دانست. همانطور که امروز سینما و تلویزیون از ارکان حیاتی جهان سیاست و قدرت و حکومت است. 260. پروازه هست که عشق به قدرت سیاسی و حکومتی آشکارا همان غایت عشق به دنیا و دنیا پرستی و سلطنت بر مردم است که در نوع دموکراتیکش عشق به پرستیده شدن به واسطه مردم است و از اینجاست که با ذات سینما گره می‌خورد. ولذا تقریبا همه رهبران دموکراتیک هنرپیشه‌های بسیار مجربی هستند. پس دموکراسی شرک است و شرک هم ظلم عظیم است که به قول قرآن محکوم به ابطال است و این است که حتی تعریف دموکراسی هم محقق نمی شود و به سلطنتی شدیدتر می انجامد. 261. اصلاً عشق آدمی به دنیا و دنیا پرستی و ثروت پرستی برای رسیدن به محبوبیت در میان مردم است تا سرحد پرستیده شدن، و این به لحاظ اعتقادی عین کفر و الحاد است و جنگ با خدا. اقتدار دموکراتیک در عصر جدید این کفر را قداست و تعین و امکان بخشیده است. 262. می‌دانیم که در نظام‌های سلطنتی شاهان به جای خدا پرستیده می‌شدند و نماینده خدا بر روی زمین تلقی می‌شدند، ولی در عصر دموکراسی افرادی را که شاهان پس پرده به عنوان سخنگوی خود به مردم معرفی می‌کنند از مردم رأی می‌گیرند و به رأی مردم شاه می‌شوند، که در واقع سپر بلای آن شاهان پنهان هستند، ولی به جای آنان به تخت می‌نشینند و فرمان میرانند به فرمان آنان برای مدتی معین. 263. بنابراین عشق به اقتدار دموکراتیک همان عشق به مردم سواری و پرستیده شدن به واسطه مردم است که البته اساس کفر نفوس آحاد بشر می باشد که در نقطه مقابل خدا پرستی قرار دارد، زیرا انسان دو نوع است. انگشت شماری مؤمنان که عاشق بر رضای الهی هستند و میزانشان رضایت حق است و ما بقی آدمها میزانی جز حرف و نظر مردمان ندارند و لذا در قرآن کریم خداوند مؤمنان را از وسوسه اکثریت مردم و تبعیت از آنان شدیداً برحذر داشته است و می‌فرماید بدانید که تبعیت از اکثر مردم موجب ابتلای شما به ظلم می شود و این نظر خدا درباره دموکراسی است، زیرا دموکراسی طبق تعریف کلاسیک خود عبارت است از حاکمیت اکثریت. پس خداوند دموکراسی را قلمرو به ظلم می داند همانطور که نشان دادیم و لذا این شرک حتی ادعای خیش را هم نمی تواند محقق کند و شرک چنین است، زیرا شرک محکوم به شکست است به قول قرآن. 264. چرا پیروی از اکثریت مردم منجر به ظلم می شود؟ زیرا ملاک عددی ملاکی ناحق و باطل و لذا گمراه کننده است، یعنی آنان که در درون خود میزانی ندارند و صاحب حقی در خود نیستند زیرا مقام خلافت اللهی خود را نیافتند، میزانشان نظر مردم است، آن هم نظر کمی و عددی. مثلا اگر در جمعی 3 نفره 2 نفر رأی به درستی امری دهند و 1 نفر مخالف باشد، حق آن است که 2 نفر حامی دارد و این همان میزان دموکراسی است، یعنی عدد. 265. میزان دموکراتیک تکاثر است و خداوند در کتابش می‌فرماید گمراه شدید به واسطه عدد. الهاکم التکاثر، وای بر کثرت گرایان که در قبرها به خود می آیند، یعنی آنگاه که یکی می شوند و می فهمند که حق فقط در یگانه است و نه کثرت. 266. علی علیه السلام می فرماید هرچه که شمردنی است نابود شدنی است، پس هر حقی هم که حاصل شمارش است محکوم به ابطال است، از جمله حق دموکراسی. 267. قرآن کریم 10 بار این سخن را تکرار کرده است که بدانید که اکثر مردمان کافرند، اکثر مردمان فاسقند، اکثر مردمان جاهلند، و گویا خداوند این آیات مکرر را برای عصر دموکراسی نازل فرموده است، همانطور که قرآن کتاب آخر الزمان است که عصر حاکمیت ریاضیات است. 268. پس طبق منطق خداوند واضح است که دموکراسی حاکمیت کافران و جاهلان و فاسقان است که طبق سوره تکاثر دارای هیچ علم یقینی نیستند. 269. طبق 10 روایت شیعی هم به وقت ظهور مهدی موعود اکثریت مردم جهان، یعنی حدود 2/3 بشریت، بر علیه ایشان متحد می شوند و هلاک می گردند، یعنی دموکراسی به دست آن حضرت منهدم می شود. 270. اتفاقا طبق منطق قرآنی هر ادعایی که طرفداران کمتری داشته باشد به حق نزدیکتر است، تا آنجا که برحق‌ترین ادعاها در نزد انسانی است که تنها ترین و بی‌کس‌ترین انسان روی زمین است، یعنی امام زمان، و لذا در آخرین آیه سوره تکاثر می‌خوانیم که خداوند در قیامت از کثرت پرستان سؤال می‌کند که یا نعیم چه کردید؟ نعیم همان نعمت الله ها و اولیای الهی هستند که کامل ترینشان امام زمان است. 271. گفته می شود که به هر حال در دوره غیبت امام زمان بهترین شکل حکومت دموکراسی است. آری چنین است، ولی در همه جای دنیا این دموکراسی فقط برای نخستین بار و اولین دوره پس از سقوط سلطنت و پیروزی انقلابات است و به زودی در پس پرده تبدیل به سلطنتی مافیایی و به غایت مخوف‌تر و مستبدتر می شود و ولذا حکومت‌های به اصطلاح دموکرات را بسیار بی‌رحم‌تر و مافیایی‌تر و سرکوبگرتر می‌یابیم و این است که بیشترین مبارزات آزادی خواهانه در همین دموکراسی‌ها پدید می‌آید. 272 ارزش دموکراسی در این نیست که حق را بر اریکه قدرت می‌رساند که اتفاقاً به عکس می‌باشد، همانطور که گفته شد، بلکه تنها ارزش آن این است که امکان تحقق ارادی به شاه شدن و پرستیده شدن را برای همه مردم فراهم می‌کند و لذا مردمان در این تجربه مواجه با قیامت نفس خود می‌شوند، زیرا نفوس بشر به میزان قدرت و امکانات مادی که می‌یابد توان برون افکنی پیدا می‌کند و خودش را در عرصه عمل و عینیت می‌شناسد، به شرط آنکه به راستی دموکراسی برای همه باشد و نه فقط گروه خاص. 273 پس عصر دموکراسی که عصر تکنولوژیسم است، عصر قیامت‌های نفوس انسان هاست. قیامت آن روزی است که نهان و اندرون آدمی عیان می‌گردد و سعادتمند آن کسی است که آنچه را که از خود می‌بیند تصدیق می‌کند و به خدا پناه می‌برد و توبه می‌کند و بدبخت کسی است که یافته‌های نفس خود را انکار می‌کند. قرآن 274 پس معلوم است که در این قیامت آنچه که از نفوس آدمی رخ می نماید تماماً کفر و فسق و فساد است که نیازمند توبه است. 275 به هر حال عصر دموکراسی عصر انقلابات است که همان قیامت‌های صغرای آخرالزمانی است که البته زمینه قیامت کبرا می باشد. 276 ولی معنای دیگر دموکراسی اراده به مسلط شدن بر سرنوشت خیشتن و صاحب اراده گشتن و خود شدن است، یعنی از قلمرو به ظلم خروج کردن و به عدل رسیدن. این معنا آن حقیقتی است که در صدر شعارهای دموکراتیک و انقلابات حضور دارد که البته به سرعت به فراموشی می رود. 277 و این اراده به خود شدن و فرد شدن و یگانه و عادل و صاحب وجود گشتن و با وجود خود روبرو شدن همان معنای قرآنی قیامت است که در نخستین مرحله همان برون افکنی و تعین کفر نفس است که همان نفس اماره می باشد که موجب توبه می شود و سرآغاز رجعت به خود است. 278 دموکراسی عرصه قیامت و آخر الزمان شرک و نفاق و ریاکاری های بشر است با خودش و با دیگران، ولذا همانطور که گفتیم در این برون افکنی نفس بساط شرک و نفاق برچیده شده و بشریت به دو قطب کفر محض و ایمان محض تقسیم می شود که آمادگی برای ظهور ناجی موعود است و این است حق دموکراسی. 279 و هرچه که حقوق دموکراتیک بیشتر ادا شود و امکان مشارکت در حکومت برای همگان میسر گردد، این آخرالزمان و قیامت سریعتر می رسد و ظهور ناجی هم فراهمتر و سریعتر می گردد، زیرا حجت خدا خصمی شقیتر از نفاق و منافق ندارد. 280 و اما این واقعه یعنی قیامت در دموکراسی‌های دینی به گونه ای دیگر رخ می‌دهد که البته هزینه و ضایعات بسیار شدیدتری به بار می‌آورد، زیرا در دموکراسی دینی چون امکان برون افکنی نفس اماره نیست، لذا شرک و نفاق در درون نفوس مردم روز به روز عمیق‌تر و شدیدتر شده و در درون حاکمیت منفجر می‌گردد و بنیاد شرک و نفاق برون افکنی می‌شود و در این انفجار عنصر دین از دموکراسی جدا گشته و یک دموکراسی سکولار پدید می آید که در این مرحله نوبت ظهور و بروز کفر نفس است، مشابه آنچه که در افغانستان شاهدیم. 281 به هر حال در کشورهایی که مردمش دچار تعلقات و تعصبات مذهبی شدیدتری هستند، دموکراسی فی البداء ممکن نمی شود و بلکه حکومت‌های دینی نیمه دموکرات پدید می آیند که این خود مرحله انتقالی به دموکراسی سکولار است. که البته این تعصبات مذهبی بیش از آن که ریشه در فطرت دینی داشته باشد، حامل وراثت تاریخی و قومیت و نژاد پرستی است، وگر نه دچار انفجار نمی شود. مثل آنچه که در افغانستان رخ نموده است، و یا نوع دیگری که در عراق و سایر کشورهای اسلامی شاهدش هستیم. 282 به هر حال برای جوامع شدیداً مذهبی دموکراسی نمیتواند لا مذهب باشد، ولی دموکراسی حقیقتاً دینی و ایمانی و خالصانه فقط در حکومت جهانی ناجی موعود ممکن میشود که ریشه های نفاق و کفر در قلمرو به تاریخ دموکراتیک اقوام بشری برکنده شده باشد. یعنی دموکراسی های قبل از حکومت موعود لاجرم یا سکولار و کافرانه اند و یا مشرک و منافقانه، و این امری اجتناب ناپذیر است. 283 حق نهایی دموکراسی در آماده سازی بشریت برای دین خالص است، ولذا خود دموکراسی ها عرصه ظهور و بروز کفر و نفاق و شرک نفوس جوامع بشری هستند، ولذا بایستی به طور کلی دموکراسی را زایمان کفر و نفاق بشر دانست، که البته صورت خوشی ندارد و مصداق همان آیه مذکور است که بشریت را به دو گروه سعید و شقی، یعنی مؤمن و کافر، تقسیم می کند. 284 امروزه اکثریت قریب به اتفاق دموکراسی های روی زمین که دارای نظارت های فیلتری شدید پس پرده و فاقد آزادی کامل بیان و رسانه هستند، در حقیقت هنوز در مرحله برونفکنی شرک و نفاق می باشند، به استثنای چند کشور کوچک اروپایی مثل سوئد و سوئیس، که چون این دوره به پایان رسید و آغاز برونفکنی کامل کفر بیریا رسید، آزادی کامل بیان رخ می دهد و آن نظارت ها هم از میان می رود و آن عرصه جهان دو قطبی، یعنی کفر و ایمان و ظهور موعود است. 285 آنچرا که توده های میلیونی و میلیاردی در طی صده ها و هزاره ها طی می کنند تا به خود برسند، مؤمنان اهل معرفت نفس در همین حیات دنیایشان طی می کنند تا به خود برسند، از طریق برپاسازی قیامت نفس خیشتن تحت شعاع نور معرفت. 286 به هر حال چیزی به نام جبر حکومت فقط بر نفوسی حکم میراند که بی خودند و بی اراده اند و بی صاحب وی وجود. اهل معرفت در هر کشور حکومتی منزه از جبرهای آن است، زیرا خود بر نفس خود حاکم است. 287 به هر حال دموکراسی به معنای حاکمیت مردم بر مردم وقتی تحقق می‌یابد که مردم به فطرت الهی خود رسیده باشند، یعنی صاحب اراده باشند، وگرنه تبلیغات به جای فطرت و اراده مردم عمل می‌کند و رضا بدون تبلیغات مطلقاً انتخاباتی رخ نمی‌دهد. 288 شکی نیست که افراد و گروه های صاحب هویت و فردیت و اراده در دموکراسی بی اراده و هویت مشارکت نمی کنند. طبق آمار رسمی در جامعه آمریکا قشر فرزانه هرگز در هیچ انتخاباتی مشارکت ندارد، و این قبل از آن که به معنای اعتراض باشد، دال بر بی تفاوتی و منزه بودن از حکومت و قلمرو به زندگی اکثریت مردم است. اینان در معنای کلی متعلق به حزب خدایند و تحت فرمان اراده و ولایت حق زندگی می کنند که همان فطرت بیدار و خلاق است. اینان افرادی هستند که به فردیت رسیدند و دموکراسی امری مربوط به ناس یا توده است که فاقد هر نوع اراده می باشد و لذا نیازمند اراده‌ای از بالاست که بر او فرمان براند. 289 باید درک کرد که اکثر دموکراسی های حاکم بر جهان دموکراسی های کم و بیش دینی هستند، منتها دین حاکم بران مذهب شرک است که مذهب عامه بشری می باشد. 290 دموکراسی دینی خالص را جز ناجی موعود برپا نخواهد کرد و آن وقتی است که ریشه کفر و شرک و نفاق برکنده شده باشد و آن جز در جریان همین دموکراسی ها برون افکنی و برکنده نخواهد شد از نفوس بشری. 291 انسان یا کفر نفاق و ظلم و جهل و فسق و جنون نفس خود را تحت شعاع معرفت نفس و ذکر و جهاد اکبر با نور حقیقت ذوب و نابود می سازد و یا آن را به فعل برون افکنی می سازد. اولی کار عارفان است و دومی کار مردمان. اولی با سیر و سلوک عرفانی انجام می شود و دومی در جریان دموکراسی ها. اولی به واسطه نور پاک می شود و دومی به واسطه نار. 292 و این حکومت ظاهری و فیزیکی بود و حالا نظری اندازیم به حکومت معنوی و باطنی مردان خدا و اولیای حق و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در عرصه غیبت هم جمیع امور جهان بشری تحت ولایت و علم و رحمت و شفاعت آنها اداره می شود و همه امور حکومت‌های جبار جهان هم به سوی اراده آنان ساماندهی می شود و تحت امر آنهاست در درجات ولایت و خلافت. 293 در قرآن کریم می خوانیم که هرچه در جهان است در وجود امامی آشکار ساماندهی می شود. در اصول کافی به نقل از امام صادق می خوانیم که اگر یک لحظه امام بر روی زمین نباشد زمین اهلش را می بلعد. به نقل از امام باقر علیه السلام می خوانیم که امام قبل از مردمان و با مردمان و آخرین انسان پس از مردمان بر روی زمین خواهد بود که می میرد و پس از آن قیامت کبرا برپا می شود. در دعای عدلیه می خوانیم که زمین و آسمان ها به واسطه وجود امام پا بر جاست. و این معنای حاکمیت جهانی و زمینی و آسمانی و تاریخی انسان کامل و امام مطلق است که خلیفه مطلق خدا در جهان هستی می باشد. در دعای سباسب که دعای غیبت امام زمان است، آشکارا حکومت قهار امام را بر طاغوت و ستمگران و منافقان شاهدی. 294 و البته امام زمان خود دارای دولت و کابینه و وزرایی در سراسر جهان است که در همین دوره غیبت امورش را جاری می سازند که به روایتی 300 نفرند و اینکه این امور چیستند و چگونه به این اولیایش ابلاغ می شوند و سپس به واسطه این اولیای امام جاری می گردند جز اهلش نمی دانند. این حکومتی به تمام معنا عرفانی است و طبق روایات شیعی همه این وزرا و اولیای امام غیر عرب هستند. ولی این اولیای امام در دوره غیبت یکدیگر را نمی شناسند و هرگاه گرد هم جمع آمدند هنگام ظهور است. درباره علائم ظهور به سایر آثار ما رجوع فرمایید. ولی از جمله این علائمان است که هر روزه در سراسر جهان تعداد کثیری دعوی موعود و مهدویت و مسیحیت می کنند که البته دجالانند و البته در هر عصری و در هر قومی سخنگویانی هستند که به مثابه زبان گویای امام زمانند که معرف حقایق توحیدی و معلمین امام شناسی و بیانگر اسرار دین و معماهای دوران و افشاگر گمراهی ها و دجالیت های هر عصری هستند و مردمان را برای ظهور مهیا نموده و مؤمنان را هدایت می کنند و بدین طریق ضایعات و تلفات و تباهی های آخر الزمان را کاهش می دهند که فرقان زمان و قرآن ناطق عصر می باشند که البته از علمای رسمی نیستند بلکه از علمای بالله و عرفای ربانی هند. 295. همانطور که خداوند به رسولش امر فرموده که هر آنچه را که به وی وحی نموده او هم به سایر مؤمنان وحی نماید، این جریان وحی در کل تاریخ استمرار دارد و این بستر وصایت رسول در اوصیای اوست و از وجود اوصیا به سایر مؤمنان در جریان است و از مؤمنان هم در کالبد جامعه جاری می شود. این همان واقعی صلات خدا بر امامان و از امامان بر مؤمنان است که همان واقعی شهادت رسول در مؤمنان است و مؤمنان هم در ناس که در قرآن مذکور است. این جریان حاکمیت خدا بر رسول و امامان است در کالبد بشریت که البته در وجود کافران و مشرکین و منافقان به شیوه دیالکتیکی عمل می کند، همانطور که هر ظلمی به واسطه ظلمی شدیدتر به عدالت می رسد و همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید بهترین اشاعه دهندگان دین خدا کافران و منکرانش هستند که علی رغم میل خود چنین می کنند، همانطور که خود شرک در ذاتش موجب ابطال اعمال مشرکان می شود و همانطور که خداوند می فرماید که ظلم نمی کنید الا به خودتان، همانطور که از بطن دموکراسی اشد استبداد رخ می نماید و همانطور که تکنولوژی در ذاتش به انهدام پیروانش می پردازد و سپس به دست پیروانش منهدم می شود و بدین گونه است که تاریخ بشری بالاخره به جبر تسلیم اراده خدا و دین پیامبران الهی می شود و در پایانش حکومت عدل الهی رخ می نماید. 296. همانطور که عموماً هر خانواده‌ای در آغاز تشکیل خود دارای رهبری مرد سالارانه است که در اواسط عمرش زن سالار یا مادر سالار می شود و در اواخر عمرش بچه سالار می گردد، حکومت ها هم همین سه مرحله را طی می کنند، همانطور که کل تاریخ بشری هم از همین سه مرحله برخوردار است که دوره بچه سالاری معمولا هنگامی فروپاشی و مرگ یک خانواده، حکومت یا یک تمدن است. 297. دموکراسی عرصه غلبه زن سالاری است، همانطور که شاهدیم اکثر میزانها و ارزشهای مدرن زنانه اند، ولذا دموکراسی دارای ذاتی زنانه می باشد و زن هم در غایت آن را به بچه هایش وامی نهد، همانطور که بچه سالاری و بازی سالاری در غایت عمر دموکراسی ها خود نمایی می کند که امروز در برخی از کشورها آشکارا شاهدیم، همانطور که شاهد پیدایش رهبرانی بسیار جوان در سراسر جهان می باشیم. 298. و این سه مرحله گذار در خانواده و حکومت و مدنیت ویژه بشریتی نژاد پرست و کافر است. در واقع این سه مرحله از تکامل نژاد پرستی بشر است که در جنبه تاریخی در مرحله بچه سالاری به پایان خود می رسد. یعنی خانواده هایی که به مرحله بچه سالاری می رسند به برته فروپاشی می افتند و حکومت هایی که به حاکمیت جوانان منجر می شود بر آستانه سقوط قرار می گیرند و همچنین است سرگذشت تمدن ها. 299. نبرد با این سه جلوه و مرحله از نجات پرستی را در زندگی ابراهیم خلیل علیه السلام که بانی اسلام و پدر ایمان بشر است شاهدیم. نبرد با پدر، نبرد با همسر و نبرد با فرزند، شکستن بت‌ها، تبعید هاجر و ذبح پسر، و این حاکمیت ایمانی و عرفانی حیات گروه اندکی از بشر در تاریخ بوده است که انبیا و اولیا و عرفا و مؤمنین هستند. 300 باید درک نمود که زن سالاری همواره سیمایی پنهان و غیر مستقیم و مافیایی دارد، همانطور که زن به ندرت در ملأ عام قدرت و سیطره خود بر خانواده را آشکار می کند و حکومت آشکارش در پشت درهای بسته است و این ماهیت دموکراسی است که در آن زنان به ندرت بر اریکه قدرت علنی قرار می گیرند و هر دولت مردی مرید یک زن است. 301 همانطور که دوران بردهداری و فئودالیسم هم عرصه حاکمیت مطلقه مرد سالاری می باشد و به لحاظی دموکراسی به مثابه انتقام از آن دوره تاریخی است و از منظر بالا کل این دوره های تاریخی در تعادل قرار دارند. این عدالت حاکم بر تاریخ کفر است. 302 این عدالت جبری در خانواده ها هم در جریان است که آغازش با مرد سالاری، وسطش هم زن سالاری و پایانش با بچه سالاری می باشد. این عدالت حاکم بر خانواده های کافر و نژاد پرست است. 303 این سه مرحله را امروزه در سراسر جهان هم در عرصه خانواده ها و هم حکومت ها و هم تمدن های کلی شاهدیم که پیشتاز ترین یا به اصطلاح پیشرفته ترین آن از جنبی کفر همان عرصه بچه سالاری می باشد که در پیشرفته ترین خانواده ها و حکومت ها و مدنیت های نژاد پرست و کافر به عرصه ظهور رسیده است. 304 بچه سالاری همانطور که از نامش پیداست عرصه بازی سالاری و آنارشیزم و نیهیلیزم و فاشیزم و تروریزم یا لولو سالاری می باشد. 305 بدین لحاظ بایستی بخش مهمی از منازعات بشر امروز در خانواده و حکومت و مدنیت جهانی را نبرد بین مرد سالاری و زن سالاری و بچه سالاری دانست که هنوز بقایای تاریخیش حضور دارد و نبرد بین قوانین و ارزش‌های این سه نوع حاکمیت. 306 که به هر حال مؤمنان حق ندارند در هیچ کدام از این سه نوع نبرد دخالت و مشارکتی کنند، زیرا دارای ذاتی نژاد پرستانه و کافرانه است. 307 مناقشه بین سنت و مدرنیته نیز بر همین مثلث استوار است که مثلث نهاد خانواده به عنوان عنصر تشکیل دهنده تمدن بشر است. 308 بنیادگرایی ها عموماً متکی بر سنت پدر سالاری تاریخی اند و مدرنیته معجونی از زن سالاری و بچه سالاری می باشد که در مقابل مرد سالاری متحدند ولی در درون خود دارای تضادی آشتی ناپذیرند که هنوز تبدیل به نبردی چندان آشکار و جهانی نشده است. 309 این نبرد سگانه هنوز در جهان سوم که نهاد خانواده عموماً پابرجاست واضح‌تر درک و مشاهده می‌شود. 310 حدیثی می‌گوید آنگاه که حتی فقط دو نفر بر روی زمین باشند یکی امام و دیگری مأموم است. از زمانی که آدم و حوا در زیر یک سقف جمع آمدند، نخستین دعوا بر سر این امر بود که چه کسی رئیس باشد، یعنی امام باشد. این مسئله اساس پیدایش حکومت هاست و لذا در همه حکومت ها این نبرد آدم حوا جاری است در معانی و مفاهیم و قوانین. 311. آیا به راستی چه کسی باید رئیس باشد؟ آیا نمی شود بدون ریاست زندگی کرد؟ بسیاری از فلاسفه و متفکران بزرگ در این باب اندیشیدند و راه حل‌هایی هم ارائه کردند که البته هیچ کدامشان جواب نداده است. مارکسیسم یکی از مشهورترین این راه حل‌ها در عصر جدید بوده است و انبیای الهی هم جز برای حل این مناقشه تاریخی پدید نیامدند. نظریه جامعه بی طبقه هم اشاره به همین معنا دارد، یعنی جامعه بی حکومت و بی رئیس. بسیاری از آرمان شهرها هم برای تحقق چنین ایدئالی تبیین شده اند. زیرا این امر بدیهی است که امکان ندارد که حکومتی باشد و ظلم و استبداد و فسادی نباشد، زیرا انباشت قدرت خود به خود مولد ستم و فساد است، همانطور که خداوند می فرماید هر کجا که سلطانی باشد فساد پدید می آید. منظور از سلطان همان حکومت است، چه به نام شاه و چه رئیس جمهور و غیره. 312. آیا نمی شود که به سلطنت و حکومت خود خدا گردن نهاد و بسنده کرد؟ قرآن کریم می فرماید هرگاه که سه نفر مؤمن دلها در میان نهند، چهارمی آنها خداست، یعنی خداوند بر آنها حکم می راند و هدایتشان می کند. و این اساس نظریه حکومت الهی یا جامعه بی طبقه و بی سلطان و بی ظلم و خفقان است. از این آیه به آسانی درک می شود که اگر همه مردمان یک جامعه مؤمنانی همدل باشند، نیازی به حکومت و شاه و ارباب و ژاندارم و زندان ندارند و خود خدا سلطان آنها خواهد بود که مهربانترین سلاطین است، همانطور که سلطان از اسمای الهی است. 313. دین خدا دو وجه دارد، نظر و عمل یا راه و روش. جنبه نظری و اصولی و اهدافش را تقریبا همه قبول دارند، زیرا عقلانی و فطری است. در وجه شرعی و عملی و روش تحقق آن اصول است که اختلافات پدید آمده است و منکران رخ نمودند. 314. مارکس معتقد است که اگر میزان ارزیابی ارزش‌ها در جامعه کار باشد، همه طبقات و لذا حکومت‌ها از میان می‌روند. برخی دیگر از فلاسفه اتیوپیایی بر این باورند که اگر پول از روابط بشر حذف شود، همه مظالم و مفاسد از میان می رود و لذا نیازی به حکومت جبار هم نیست. این دو نظریه به مثابه دو روی یک سکه است و درست هم هست، ولی چگونه؟ 315. جامعه ایدئال کمونیستی و اکثر آرمان شهرهای فلسفی شباهت زیادی به هم دارند و شباهت زیادی به جامعه امام زمانی طبق روایات دارند و آن جامعه است که در آن هر کس به اندازه توان و استعدادش کار می کند و هر کسی هم به اندازه نیازش برمی دارد. ولی واضح است که چون این وضعیتی بیش از آن که مربوط به شرایط بیرونی باشد، مربوط به ماهیت انسان است. انسان باید عادل و عاشق شده باشد، همانطور که انسان کافر دل تا به ماندن در بهشت را ندارد، زیرا چون این جامعه جنات نعیم است. 316. وقتی دو نفر هم دیگر را دوست بدارند، دیگر نه تنها دعوایی بر سر ریاست نیست، بلکه رقابت بر سر اطاعت و ارادت است. و فقط در چنین وضعی است که عدالت حاکم می شود و حکومت های جبار از بیان می روند و فقط رهبری عاشقانه و مدیریت رحمانی باقی می ماند که هدفش رشد و هدایت انسان به سوی کمال معنوی و الهی است. 317. می‌دانیم که چنین وضع ایدئالی حتی بین دو نفر عاشق هم پدید نمی‌آید الا در حد تعارف و آن هم برای چند روزی تا رسیدن به وصال. 318 آیا چگونه می شود که آدمی همه انسانهای دیگر را دوست بدارد و دست از ستم و تجاوز و سلطه بردارد؟ تا آدمی خودش را دوست نداشته باشد، چگونه می تواند دیگران را دوست بدارد و آدمی خود را دوست نمی تواند داشت الا این که خدایش را در خیشتن بیابد؟ پس عدالتی جز از عارفان ممکن نمی شود. 319 انسان تا به ذات نزادی خود ملحق نشود از اسارت و ظلم بی پایان نژاد خود رهایی ندارد. 320 والدینی که به مرگ و تباهی فرزندانی که پرستنده اش نباشند راضی است و بلکه خود دستن در کار نابودیشان می شود یکی از ارکان ستم و شقاوت بشر در کل تاریخ است. 321 زنی که جز به قیمت بندگی شوهرش با او تمکین جنسی نمی کند، یکی دیگر از ارکان ستم و شقاوت بشری و باعث و بستر روسپیگری در تاریخ است. 322 مردی که به خاطر نانی که به خانه می آورد، اهالی خانه را بنده خود می خواهد، رکن دیگری از ستم و شقاوت بشر بر روی زمین است. 323 و فرزندانی که حرمت و قدر والدین خود را پاس نمی دارند رکن چهارم شقاوت و ظلم دائمی بشرند. 324 پس ظلم والدین به فرزندان و به عکس و ظلم زن و مرد به یکدیگر چهار رکن مستمر کفر و ستم و شقاوت بشر بر روی زمین است و در چنین جامعه‌ای بدترین این ستمها و ستمکاران به حکومت می‌رسند تا عدل را به جامعه بازگردانند و این عدل قهار پروردگار است. 325 انگلز از هوشمندترین متفکرین تاریخ جدید جهان است که برای نخستین بار رگ و ریشه های ستم حکومت ها را در اعماق خانواده ها کشف نمود و متاسفانه این مکاشفه بزرگ پیگیری نشد و حدود دو قرن است که مسکوت مانده است الا در آثار این جانب. 326 حال بهتر حق و معنای آن خاندانی را که منزه از هر کفر و ستم و شقاوت بوده و تبدیل به کوثر معرفت و محبت و هدایت بشری گشته است که در قرآن کریم هم مذکور است و اساس ایمان شیعی می باشد درک می کنیم. آل محمد و اهل بیت عصمت و طهارت و محبت و شفاعت و معرفت و عزت و عدالت و حقیقت و الوهیت و سرمدیت. 327 خاندانی که در آن از مرد و زن و کودک و پیر و جوانش هر یک مظهر یک نزاد است و مصداق قل هو الله و احد، خاندانی که بالاخره ریشه جهل و کفر و شقاوت را از روی زمین برخواهد کند و تمدنی بر مهر و عدل و شرافت برپا خواهد نمود، خاندانی که هر کس که به آن ملحق شد آل محمد شد، زیرا این خاندان نژادی نیست بلکه نژادی است. محمد پیامبری بود که با نژاد خیش به نبرد برخاست و با دشمن خیش دوستی نمود و غیر را بر خیش گزید. امام سجاد علیه السلام خاندانی که قبل از خلقت عالم و آدمیان وجود داشت و همه انبیای الهی در بیعت با این خاندان به نبوت رسیدند، زیرا به مقام نزادی رسیدند، پس همچون خداوند قبل از خلقت جهان وجود یافتند و جاودانه شدند و اهل بیت خدا گشتند، یعنی به مقصود خدا از خلقت انسان رسیدند که این قلم رو به رضوان خداوند است. 328 آیا حکومت رسالت هدایت معنوی و اخروی جامعه را هم بر عهده دارد؟ این بزرگترین موضوع مناقشه در عصر ماست که حکومت‌ها و ملت‌ها و ایدئولوژی‌ها را تا سرحد جنگ خونین کشانیده است. دعوای بین حکومت‌های دینی، ایدئولوژیکی و حکومت‌های سکولار، دعوای بین دموکراسی لیبرال و دموکراسی هدایت شده به سوی یک آرمان شهر. 329 ذات اصلی این دعوا این است که آیا هدایت معنوی و سعادت اخروی امری فردی و خصوصی است یا اجتماعی؟ آیا حکومت می تواند جامعه را به سوی دین خالص رهنمون گردد؟ زیرا منظور از هدایت چیزی جز رسیدن به کمال و اخلاص در دین نیست، یعنی رسیدن به موقعیت زندگانی انبیاء و اولیای الهی. 330 اگر حکومتی دعوی هدایت خلق را داشته باشد، بی تردید همه رهبران و دولت مردان و مدیران کلان آن حکومت بایستی در مقام مخلصین و اولیای الهی باشند تا هم‌الگوی مردم شوند و هم در عمل بتوانند مردم را به چنین هدفی رهنمون شوند. این شرط اول یک حکومت دینی صاحب رسالت معنوی است. و اما شرط دوم مربوط به مردم می شود که بایستی طالب و مشتاق چنین هدایت و کمال و اخلاصی در دین باشند. یعنی اکثریت مردم بایستی مؤمنان به معنای حقیقی کلمه باشند که دین در آنها قلبی شده باشد طبق تعریف قرآن از مؤمنان. زیرا طبق کلام خداوند، اکراه در دین علت گمراهی و انحطاط است. 331 اگر جامعه‌ای دارای این دو شرط مذکور باشد، اصلاً جامعه‌ای هدایت شده و آرمان شهری است که هر آن آماده ظهور امام زمان می باشد تا رهبری قدسی و ملکوتیش را به دست گیرد. 332 ولی مسئله دیگر این است که آیا اصلاً حکومت می تواند به لحاظ عقیدتی هادی معنوی جامعی شود؟ در قرآن کریم خداوند چنین رسالتی را حتی از پیامبر خاتم و اکملش که دارای مقام امامت هم هست و خلیفه راستین خداست سلب کرده است. ای رسول، تو وکیل مردم نیستی و نمی توانی آنان را هدایت کنی، بلکه منم وکیل و هدایتگر مردم. قرآن 333 در قرآن کریم مطلقاً سخنی از هدایت گروهی نیست و حتی هدایت خود خداوند در باره خلقش هم امری فردی است و لزام می فرماید خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت می کند. و هرگز گفته نمی شود که خداوند هر ملت یا قومی را که بخواهد هدایت می کند. 334 در قرآن کریم حتی برپایی قسط و عدل هم به حکومت‌ها واگذار نشده است و احیاگر قسط هم افراد عادل و صالح هستند و نه حکومت‌ها. 335 حکومت‌ها فقط مسئول اجرای قانون و نظارت بر اجرای برابر آن در میان مردم هستند و این حد اکثر توانایی و اقتدار معنوی یک حکومت می‌تواند باشد.